بود که بیا و ببین. سرش درد میکرد به یکی کمک کنه. با همه هم رفیق بود، خلبان بود، ولی همه جا دست داشت، مثل آچار فرانسه. خرش میرفت، شدیدن هم میرفت. گفتم بالاخره من نمیدونم، عباس هر کاری دوست داری بکن. با عباس اومدیم خونه ما. به خانمم گفتم لباسای خودتو بچه رو جمع کن برو شمال. گفت نه من شمال نمیرم، برای چی برم شمال؟ عباس گفت حالا برو، چون حسن باید بره ماموریت، شما بری بهتره. عباس که چیزی میگفت خانمم نه نمی آورد. زیاد به من اعتماد نداشت، ولی عباسو خیلی قبول داشت. رفت لباسای بچه و لباسای خودشو ریخت توی ساک. عباس به اون سپرد که تا ما به زنگ نزدیم نیا. بعدم اونو برد سوار اتوبوسش کرد و فرستاد شمال. منم موندم که اگه اومدن دنبالم خونه باشم. ساعت 2 صبح عباس برگشت، گفت حسن فرستادم رفت، اتوبوس یه سره میره ساری، یه سره برای ساری گرفتم. این شاهی پیاده میشه میره خونشون، دیگه تو خیالت راحت باشه، فردا صبحم دیگه نیا پهلو من تا من با دشتی زاده صحبت کنم. گفتم باشه. صبح اول وقت رفتم کماندو پست، خودم رو معرفی کردم، بعد رفتم حفاظت اطلاعات. تبریزی نشسته بود، احترام گذاشتم، صدا کرد سرباز بیا اینو ببر. گفتم کجا ببر جناب تبریزی، مگه ما چیکار کردیم؟ گفت خفش و پدرسوخته فلان فلان شده. گفتم بله قربان چشم. گفتم دیگه تموم شد، رفتی واسه خودت تیر بارون. بردنم توی یه اتاق، دیدم اوه افسر و همافر هست، درجه دار هست، سرباز هست، خیلی ها بودن، 10-20 نفری می شدیم. اونا گفتن بیا داداش بیا تو. گفتم ای شما هم که هستین؟ گفتن آره دیشب ما رو گرفتن. شبنامت کو؟ گفتم من شبنامه نداشتم، الکی منو گرفتن. یکیشون گفت همه اینا که شبنامه داشتن رو گرفتن. دونه به دونه شناسایی کرده بودن. 330 نشست. خدایا این دشتی زاده نیمد چیکار کنم؟ یه دفعه دیدم پیدا شد و رفت با تبریزی صحبت کرد. البته من نمیدونستم که با تبریزی صحبت میکنه. بعد اومد و گفت روشن. گفتم بله. بیا بیرون. اومدم بیرون. دشتی زاده رو کرد به تبریزی، گفت بابا جناب تبریزی شما دیگه چرا گوش به حرف همچین آدمایی میدی؟ این روشن زرزر کرده، اصلا اهل این برنامه ها نیست، حالا یه کلمه رفته بالا منبر صحبت کرده. بیا برو روشن. یه لگد سوری هم به من زد و گفت برو برو سر پستت، برو کماندو پست، دیوونه خل چل. تبریزی هم باورش شد، گفت دفعه بعد چیزی ببینم مثل این دفعه نیست تا روشن، حواستو جمع کن. اومدم کماندو پست، زنگ زدم به عباس. عباس گردان بود، گفت اومدی بیرون؟ گفتم آره. گفت حالا هیچی نگو نار، بیا پیش ما با هم صحبت میکنیم، الان قطع کن. ساعت 2 تعطیل میشدیم، 2 به بعد در اختیار خودمون بودیم. رفتم خونه عباس، خانمش نهار پخته بود. گفت نهار خوردی؟ گفتم آره توی دیسپچ چیزی خوردم. گفت خب چی شد؟ گفتم حل شد، ولی یه کشیده و یه لغت خوردم. گفت آدم اونجا میره بالا منبر، الان میبینی که دارن همه رو میگیرن، تو رفتی نشستی منبر؟ دشتی زاده میگفت رفته مخ تبریزی و شستشو داده تا تو رو آزاد کرده. همه اونایی که داخل اتاق بودن و سوار 330 کردن بردن تهران. دیگه خبری ازشون نداشتم. بعد انقلاب چند نفرشون رو توی پایگاه دیدم. روز 12 بهمن که حضرت امام به ایران برگشتن، ما اصفهان از تلویزیون داشتیم نگاه میکردیم. عباس و یکی از فامیلاش خونه ما بودن. جشنی بود برای خودش. خوشحال بودیم که امام اومده. عباس عشق میکرد. شروع جنگ. روز اول جنگ من و عباس مهرآباد تهران بودیم. اون زمان عباس رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه اصفهان بود. با بونانزا میمدیم تهران. عباس میرفت عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و بقیه جاهای نیروی هوایی کاراشو انجام میداد و میومد. سروانم بود. اون روز قبل رفتن به اصفهان رفتیم خونه خواهر من. شوهر خواهرم توی مهرآباد نگهبان و خونش همونجا بود. رفتیم اونجا یه چایی خوردیم. زمانی که اومدیم بیرون هواپیماها اومدن مهرآباد و زدن. بد جوری هم زدن. یه هواپیمای 330 جلوی خود ما آتیش گرفت. به غیر از اونجا به 4-5 تا پایگاه دیگه هم حمله شد. عباس رادیو رو گرفت. اعلام کرد هواپیماهای عراقی امروز فلانجا و فلانجا و فلانجا رو زدن. خیلی ناراحت شد. گفت با بونانزا خطرناکه بریم حسن جان. باید با اتوبوس بریم. گفتم باشه. بونانزا همونجا پارک بود. رهاش کردیم. عباس لباس پرواز تنش بود. رفتیم دیسپچ مهرآباد. به بچه‌های دیسپچ که همه رفقام بودن و دائم تلفنی با هم هماهنگ بودیم گفتم بچه‌ها کی پیرهن شخصی داره؟ یکی گفت من دارم. گفتم بده به من. گرفتم دادم به عباس. گفتم عباس بپوش ببین اندازت یا نه. پوشید. خوب بود. هر کاری کردیم رفیقم پولشو بگیره نگرفت و قبول نکرد. عباس پیراهن رو روی همون لباس پروازش پوشید. اصلا معلوم نبود که لباس پرواز پوشیده. رفتیم سوار اتوبوس شدیم اومدیم اصفهان. جنگ شروع شد. روز 19 جنگ بود که من از طرف عباس از دیسپچ پایگاه اصفهان رفتم ستاد تخلیه مجروحین توی پایگاه دزفول. خودم خواستم برم. گفتم من باید برم جبهه. باور سخته اما هواپیماهای عراقی روزی چند ده بار میمدن پایگاه دزفول رو میزدن. تا هواپیما بلند میشد بمباش رو روی دزفول میریخت و در میرفت. اونقدر خطرناک بود که ما زیر پلای جوهای پایگاه رو تمیز میکردیم شبا اونجا میخوابیدیم. ما یا توی کاماندو پست بودیم یا توی پناهگاه. بد وضعی بود. ضد هوایی بود. ولی چی کار میتونست بکنه؟ تا به خودش میومد هواپیماهای عراقی زده بود و رفته بود. چند ماه طول کشید تا ما تونستیم خودمونو در مقابل عراق جمع و جور کنیم. وقتی ستاد تخلیه مجروحین بودم دائم تلفنی با عباس صحبت میکردم. اونجا ما تقاضای 330 میکردیم. اونم تو ساعتی معین مینشست. جلوی دیسپچ مجروحین رو توی 4-5 طبقه روی هم سوار هواپیما میکردیم. اونا رو میبردن ستاد تخلیه تهران. از اونجا پخششون میکردن به مشهد و شیراز و اصفهان و بقیه شهرها. ما از ستاد تخلیه دزفول مشخصات مجروحین رو به ستاد تخلیه مرکز میدادیم. از تهران معین میکردن که هواپیمای حامل مجروحین تو کدوم شهر بشینه. هواپیما تو هر شهری می نشست 20 تا آمبولانس منتظر بودن. مردم خوب به مجروحین خدمت کردن. از ستاد تخلیه تهران اعلام کردن هواپیما به اصفهان بره. نزدیک 2 ماه جبهه بودم. گفتم الان بهترین موقع است که برم به زن و بچه‌م سر بزنم. تو این 2 ماه یا ستاد تخلیه بودم یا پست فرماندهی. رفتم از فرماندهمون اجازه گرفتم. گفتم آقا ما 2 ماهی اینجاییم. اجازه میدید ما بریم؟ گفت برو. فقط کی میای؟ گفتم نفر اینجا هست قربان. منم زود برمیگردم. گفت باشه برو. رفتم ستاد تخلیه. مجروحین رو بار زدیم و برای اصفهان پذیرش گرفتم. پذیرش رو دادم به خلبان و گفتم آقا فقط برای اصفهان پذیرش داریم. گفت باشه. ساعت 2 ظهر هواپیما بلند شد. همین که بلند شدیم روی هوا وضعیت قرمز شد. ای داده بیداد. دیدیم 2 تا میگ عراقی اومد چسبید به هواپیمای ما. به خلبان ما گفت بذار سمت 90 درجه بیاین سمت عراق. خلبان گفت من مجروح دارم باید برم اصفهان بشینم. خلبان عراقی گفت برگرد برو سمت اهواز. از اهواز بریم سمت عراق. حالا منم توی کابین نشستم دارم میبینم. خلبان ما برگشت گذاشت توی بنگ که بره طرف اهواز بشینیم. میخواست کلک بزنه. خلبان عراقی گفت بگیر سمت چپ. گفت نه دیگه نمیتونم. من سمت اهواز رو گرفتم. دیگه نمیتونم سمت اونور بیام. باز گذاشت توی بنگ. به جای اهواز برگشت سمت دزفول. ارتفاع کم کرد که اگه زدن سری بتونه وسط بیابونی بشینه. یهو یکی از میگا اومد از زیر هواپیما مانور داد رفت بالا. اون یکی گفت تا 3 میشمارم نری سمت اهواز میزنمت. این کارو بکن. خلبان ما گفت آقا تو خلبانی منم خلبانم. شما شکاری من ترابری. من مجروح دارم. اسم خلبان یادم نیست ولی خیلی مرد بود. گفت من مجروح دارم نمیتونم دستور تو رو اجرا کنم. مجروحام هم بدحالن. باید ببرم اینا رو اصفهان اونجا بشینم. خلبان عراقی گفت دارم بهت میگم برگرد بریم سمت عراق. تا اینو گفت خلبان ما سر هواپیما رو گرفت پایین که توی خاکی بشینه. اون بیشرف هم از جلوی ما زمین رو بست به رگبار. خاکا اومد بالا. من پشت سر هم آیت الکرسی میخوندم. کپ کرده بودم. خلبان چرخای هواپیما رو باز کرد و به برج گفت من دارم میام بشینم. 2 تا میگ دنبالم کردن. به پدافند بگو منو نزنن. گفت باشه شما بیاین باند براتون بازه. این با همون لولول اومد. با اینکه مجروحین رو بسته بودیم باز به همدیگه میخوردن از این ور هواپیما به اون ور هواپیما. بلبشوی شده بود. خلبان با هر بدبختی بود هواپیما رو سر باند نشوند. یه نفس راحت کشیدیم. بعد دیدیم این 2 تا میگ عراقی مثل قرقی در رفتن. یکی از F14 های خودمون اومد کنار ما با خلبان صحبت کرد. خلبان ما میخواست بشینه. خلبان F14 گفت راه تو بگیر برو هر جا که میخواستی. اونا در رفتن. من هواتونو دارم. نگو وقتی خلبان با برج صحبت میکرد F14 که آماده بوده صدای خلبانو شنیده و سری خودشو رسونده بوده. اینم از درنگی خلبان ما بود. اون صدا رو گذاشته بود روی کانال گارد که همه بشنون. F14 هم شنید و فوری اومد. وقتی هم که اومد به خلبان ما گفت شما خیالتون راحت باشه. مجروحاتونو ببرید اصفهان. من هواتونو دارم. برید. من تو رادار دارمتون. خلبان ما چرخاشو باز کرد و بوم کشید بالا و رفتیم سمت اصفهان. خدا رو شکر کردیم. به خلبان گفتم بابا شما چی میکشین؟ گفت هر روزمون همینه با اینا. تکون میخوریم میان تو بال ما. ولی مردونگی میکنن ترابری ها رو نمیزنن. نه ما اونا رو میزنیم، نه اونا ما رو میزنن. من که ندیدم تا حالا ترابری رو بزنن. با خودم گفتم غلط بکنم دیگه با 330 بیام. چقدر خطرناکه. از تهران به من اطلاع دادن یه هواپیما داره میاد وی آی پیشه. گفتم خب بیاد. توی دیسپچ پایگاه دسفول نشسته بودم. دیدم جت استار نشست و یه نفر پیاده شد. انقدر وضع خراب بود به محض اینکه جت استار مسافرشو پیاده کرد، تاکسی کرد، فلایت پلنش هم به برج داد و بلند شد و رفت. رفتم جلو، دیدم آقای خامنه ایه. لباس نظامی تنش بود. همراه هم نداشت. تک و تنها بود. منم تنها رفتم. کسی توی باند نمی رفت. هواپیما از سایه می اومد می زد در می رفت. سلام علیک کردم. گفتم حاج آقا کجا می خواهیم بریم؟ گفت باید برم تپه تیمسار. تپه تیمسار وی آی پی ما داخل پایگاه وحدتی دزفول بود. بنی صدر و علی سیاد شیرازی و بقیه فرمانده ها اونجا بودن. گفتم شما بیاین تو دیسپچ بشینین تا من برم یه ماشین گیر بیارم شما رو ببرم تپه تیمسار. گفت نه میان دنبالم. گفتم حاج آقا اینجا خطرناکه، الان هواپیما میاد میزنه. ایشونو به دیسپچ هدایت کردم. رفتم از جناب دهنادی که هم فرمانده پایگاه بود هم رئیس عملیات پایگاه ماشین گرفتم. ماشین شورولت مانندی بود، سرمه‌ای و بزرگ. آقا رو سوار کردم بردم تپه تیمسار. گفتم حاج آقا اینجا تپه تیمساره. جلوی در دژبان داشت. پرسید با کی کار داری؟ اشاره کردم به آقا. گفتم حاج آقا اومدن کار دارن. زنجیر رو انداخت. وارد شدیم. آقا پیاده شد. رفت تو. از خودم شروع کردم. اعلام شد هر پایگاهی باید پرسنل خودش رو پاکسازی و تصفیه کنه. اوایل انقلاب بود. هنوز بودن کسایی که رنگ و بوی انقلابی نداشتن. عباس اولین نفر داماد خودشون رو اخراج کرد. محمد سعید نیا، شوهر اقدس خانوم که بعدها فامیلی شد سعید نیا. اون معاون خدمات سربازا بود. خونه اونا روبروی ما بود. محمد از اون بچه های قد بود و اصلا سراغ عباس نرفت. کامیون آورد اساس کشی کرد رفت. روزی که کامیون اومد من رفتم و به عباس گفتم عباس محمد داره میره چجوریه؟ نگاهی کرد و گفت خب بره مگه چی میشه؟ گفتم بره یعنی چی؟ مرد حسابی دامادتونه. الکی گفتم من رفتم پرسیدم داره میره قزوین. گفت آقا جان همیشه باید از خودت شروع کنی دیگه. گفتم یعنی چی از خودت شروع کنی؟ بابا این شوهر خواهر تو که هست، خواهرت هم از اون نمازخونه است. حالا محمد هر چی است اشکال نداره که. گوش نکرد. با کسی شوخی نداشت. محمد بچه ورامین بود. اولین کاری که کرد رسید قزوین، اساساش رو ریخ خونه پدر عباس، رفت ورامین زمینایی که داشت و فروخت، یه مقدارم جمع و جور کرد و یه خونه تو قزوین خرید. دومین نفری که پر عباس به پرش گرفت، اصغر منفرد، رئیس مالی پایگاه، همدوره عباس، بهترین دوست و رفیق جونجونی اون بود. این بنده خدا کرج خونه داشت. عباس بهش گفت شما خونه داری، خونه سازمانی حق شما نیست، برو برای خودت. حالا خونش کجا بود؟ کرج. گفت عباس این چه کاریه سر ما در میاری؟ برادر من چجوری برم اصفهان برگردم بیام؟ آخه این چه خاکی بود به سر ما کردی؟ عباس گفت همینه برادر من. البته گیرای دیگه‌ای هم داشت که بمونه. واقعیت منم میترسیدم عباس منم پاکسازی و اخراج کنه. یه هفته بعد از اخراج محمد سعیدنیا پدر عباس اومد پایگاه. همیشه هم میومد خونه ما. خونه عباس کمتر میرفت. میگفت ما خونه حسن آقا راحت تریم. عباس جان هر وقت خواستی بیا ما رو ببین. ما همینجاییم. اون روز یا الله یا الله گفت و وارد خونه ما شد. عباس وقتی فهمید پدرش اومده خودش رو رسوند. حاج آقا به عباس گفت باریکلا تو چرا به خودت شمشیر میکشی؟ به خواهرت، به دامادت، به رفیقت؟ عباس گفت آقا جان آدم باید از خودش شروع کنه. مگه این چیزا رو شما به ما یاد ندادی؟ مگه نگفتی توی اسلام پاکسازی باید از خودت شروع بشه، از درون خودت؟ ما هم داریم از خودمون پاکسازی میکنیم. حاج آقا که شاکی بود متلکوار به عباس گفت باشه عباس آقا، شما هر چی بگی ما قبول داریم، شما دیگه استاد ما شدی. دو سه روزی موند و وقتی دید عباس کوتابیانی است برگشت قزوین. مدتی بعد عباس و روح الامین با یه نفر دیگه مسئول پاکسازی های کل ارتش شدن. اونا توی تهران با کسایی که توی پایگاه های دیگه پاکسازی شده بودن کمیسیون میذاشتن و در صورت صلاح دید دوباره به ارتش برشون میگردوندن. عباس برای کمیسیون محمد نرفت تهران. گفت بذار خودش از خودش دفاع کنه. فردا نگن پارتی بازی کرد. اتفاقا محمد بعد از یه مدت برگشت اصفهان. روزی که دیدمش خوشحال و سرحال بود. پرسیدم محمد چی شد؟ گفت دو تا نامه از ستاد نیرو اومد در خونه. هیچی. رفتم دو سه نفر اومدن با هم صحبت کردن و الانم که میبینی اینجا. اصغر آقا منفردم برگشت. چهار ساعت خواب نداشت. بعد از اینکه حکم عباس برای فرماندهی پایگاه اصفهان زده شد، جلسه معارفه ای توی مسجد پایگاه با حضور آقای طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان برگزار شد. قرار بود ایشون عباس رو به عنوان فرمانده جدید پایگاه معرفی کنه. همه توی مسجد جمع شده بودن. آقای طاهری بالا مشغول صحبت بود. عباس بغل دست من نشسته بود. چشمم خورد دیدم جوراب سوراخه. خدا بیامرز شست پای خیلی بزرگی داشت و قلفتی از جوراب زده بود بیرون. یواش بهش گفتم بابا تو نمیتونی یه جوراب برا خودت بخری، اینجوری الان میخوای بری اون بالا؟ گفت چشه؟ شست دیگه. گفتم چشم نیست گوشه. بابا لاکر دار، الان با این وضع میخوای بری بالا؟ گفت بابا مگه نمیدونی این نفس کشیه؟ تو اینا رو نمیفهمی؟ معارفه انجام شد و عباس دوباره اومد نشست کنار من. آقای طاهری هم اومد. داشتن با چای پذیرایی میکردن. به آقای طاهری گفتم آقا اگه زحمتتون نمیشه یه جفت جورابم برای این بخرین. یه مش زد به بازوی من و گفت بخوام بخرم خودم میخرم دیگه. گفتم باشه باشه. راستم میگفت. اگه اراده میکرد میتونست بهترین چیزا رو در اختیار داشته باشه. جوراب که ارزشی نداشت. اما عباس دنیا رو سه طلاقه کرده بود. وقتی فرمانده پایگاه شد به مسئول دفترش آقای قلحکی سپرده بود که هر پرسنلی با من کار داشت، هر چقدر سر من شلوغ بود و کار داشتم، میتونه بیاد کارشو انجام بده بره. نه اینکه یکی سرش درد بگیره، چشمش خراب باشه بیاد به من بگه. اینا دیگه به من ربطی پیدا نمیکنه. ولی اگه کسی مشکل مالی داشت، مشکلی داشت که داره به زندگیش لطمه میخوره یا فرماندهش اذیتش کرده باشه، بیاد به من بگید. زمانم نداره. و میومدن میگفتن. هفته ای دو سه روز بعد از اورا با پرسنل نشست داشت. تک تک ریزکاری های پایگاهو میرفت و میدید. آب دریاچه‌ای که کنار پایگاه بود هدایت می‌شد به داخل منبع‌های پایگاه توی تصفیه خونه. تصفیه می‌شد و آب مصرفی پایگاه رو تأمین می‌کرد. همراه آب رودخونه گلولای هم وارد منبع‌ها می‌شد. این گلولای به مرور ته‌نشین می‌شد و کف منبع‌ها رو لجن می‌گرفت. هر زمان که به مشکل می‌خوردیم عباس خودش می‌رفت داخل این منبع‌ها، لجن‌ها رو با بیل بیرون می‌ریخت. معمولاً چند تا سرباز هم همراه خودش می‌برد. پرسنل هم کمکش می‌کردن. ولی من یه بارم نرفتم. میگفتم من بیل زدن بلد نیستم. میگفت ای خنگ. میگفتم حالا تو فوش بده، من نمیام باهات. هر بار که میرفت کل بدنش لجنی میشد. خیلی کار میکرد. خدا بیامرز روزی 4 ساعت هم خواب نداشت. فرمانده قرارگاه اعلام کرد وضع سربازا خرابه. ما اینجا متأهل داریم. یکی دو تا، بعضی سه تا بچه دارن. خانواده خرج میدن ولی حقوقشون کمه. ما اینا رو چیکار کنیم؟ مرخصی هم ندارن. عباس گفت باید یه شورا تشکیل بدیم. این کار انجام شد. تو اون جلسه عباس گفت هر سربازی که متأهله توی یه ماه یه هفته بره خونش. حقوق سرباز متأهل باید بیشتر از حقوق سرباز مجرد باشه. سرباز مجردی هم که خرج خانواده میده باید حقوقش بیشتر باشه. بودجه‌ش هم از بودجه پایگاه تامین بشه. قرار شد فرمانده قرارگاه اسامی افراد رو در بیاره. اینطور هم نبود که یه دستوری بده و دیگه پیگیری تو کار نباشه. اسامی رو میگرفت خودش میرفت سرکشی. از سربازا میپرسید بهت میرسن؟ حقوقت چقده؟ ماهی چند روز میری مرخصی؟ یا اصلا بهت مرخصی میدن نمیدن؟ یه فروشگاه خیلی بزرگ توی پایگاه زد و از شیر و مرغ تا جون آدمیزاد توی اون ریخت. از سبزی خوردن گرفته تا گوشت و مرغ و تخم مرغ و هر چیز دیگه که اگه پرسنل خرید داشتن این همه را تا اصفهان نرن. تمام خریدشون رو بتونن توی پایگاه انجام بدن. اونم با 1% سود جزئی. بچه‌های انجمن اسلامی رو بالای سر فروشگاه گذاشت. به اونا گفت اجناس رو با همون قیمتی که از مرکزش تهیه کردید باید به پرسنل بدید. کم آوردید اشکال نداره، ولی حق ندارید زیاد بفروشید. پرسنل ما داره اینجا زحمت میکشه، باید تو رفاه باشه.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. در قلب حکومت یزید انفجاری عظیم رخ داده بود. کاروانی اسیر در محاصره نیزه و شمشیر چند صد فرسنگ راه پیموده و به شام رسیده بود. اما در آنجا علی‌رغم داغ‌ها و دردها و سوگ‌ها نستوه و بشکوه قدرت و شوکت اموی را در هم شکست. خطبه‌ها، پاسخها، اعتراضها، محاجها و روشنگریها موجی از بیداری و آگاهی را ایجاد کرد. فضاحت یزید در مجلسی که خود ترتیب داده بود او را بران داشت تا روزنه و گریزگاهی بجوید و راهی برای بازسازی شخصیت خود و نظام بنی امیه دست و پا کند. حکایت او حکایت غریقی بود که برای رهایی از گرداب خود ساخته بر هر خار و خاشاکی چنگ می‌زد تا بلکه نجات پیدا کند.
این روایت
حماسه مسجد جامع دمشق. از همان روزهای نخست حضور اسیران اهل بیت در دمشق خبرهایی نگران کننده به یزید می رسید. خبرها حکایت از آن داشت که برخی مردم شام با دیدن کاروان اسیران و گفتگو با آنها در دل نسبت به اهل بیت مایل شده و با زبان از رفتار بنی امیه با نوه پیامبر و خاندان او بیزاری جستند. پسر معاویه می‌خواست قبل از آن که دیر شود کاری بکند. روز جمعه در پیش بود. او از خطیب جمعه خواست تا در خطبه‌های نماز از فضایل خودش و پدرش ابو سفیان بگوید و حسین ابن علی و پدرش را شماتت کند. در شهر اعلام شد که امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه فردا در نماز جمعه این هفته حاضر خواهد بود. به دستور یزید امام سجاد علیه السلام را نیز از خرابه به مسجد آوردند. او که نتوانسته بود عزت خود را در کاخ خود به سید و ساجدین نشان دهد، این بار می‌خواست اقتدار خود را در مسجد اموی به رخ بکشد. مسجد شلوغ‌تر از هر هفته بود و جمعیت سرها را برافراشته بودند تا خطیب و یزید را بهتر ببینند. سخنران بر بالای منبر نشست و پس از حمد و ثنای خدا زبان به مدح و ثنای معاویه و فرزندش یزید گشود. مردم از او شنیدند که اسلام با درایت و تدبیر و خدمات معاویه از خطر نابودی نجات یافته و اینک فرزند خلفش یزید عهده‌دار این مسئولیت مقدس و خطیر است. پس از ستایشی سراسر دروغ از آل ابو سفیان، نوبت به اهانت به آل علی رسید. خطیب علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین را قدرت طلبان و فتنه جویانی خواند که برای شکاف در امت اسلامی تلاش کرده اند، اما خداوند کید آنان را باطل ساخته و کردار زشتشان را سزایی در خور داده است. زمانی که خطیب زبان به لعن علی ابن ابی طالب و فرزندان او گشود، ناگهان فریادی رسا در مسجد بلند شد، فریادی که خطیب را مخاطب قرار داده بود و می گفت: وای بر تو ای سخنران، رضای مخلوق را به بهای ناخشنودی و خشم خدا خریده ای؟ تو با این کارت درون و گرداگرد خود را از آتش دوزخ انباشته کرده ای. بسیاری از مردم نمی دانستند صاحب این صدای رسا و اعتراضی کیست. مردم از یکدیگر نام او را می پرسیدند و از برخی با صدای آهسته می شنیدند که او علی است، فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب و تنها مرد بازمانده از سپاه پدرش. فریاد سید الساجدین خطیب را بر سر جایش خاموش کرده بود. امام این بار رو به صحنه آرای آن نمایش کرد و گفت: یزید، به من اجازه می دهی بالای این چوب ها بروم و سخنانی بگویم که خوشنودی خدا در آن باشد و همگان از شنیدنش بهره مند شوند؟ امام سازه بلند و گران قیمت و مزین مسجد اموی را لایق عنوان منبر نمی دانست و آن را چوب ها نامید. در نگاه امام منبر سازه چوبی ساده‌ای بود که جدش رسول خدا بر آن تکیه می‌زد و سخن حق می‌گفت. آنچه در مسجد جامع اموی از فراز آن بر آل نبی اهانت می‌شد، شایسته عنوان منبر نبود. یزید ابتدا از پذیرش درخواست امام امتناع کرد، اما مردم اصرار داشتند که حرفهای او را بشنوند. از میان جمعیت مکرر این صدا به گوش می رسید: اجازه بدهید او به منبر برود تا حرفهایش را بشنویم. یزید همچنان مخالف خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام بود، اما جمعیت از خواسته خود عقب نمی نشست. کسی از میان مردم گفت: ای یزید، بگذار این جوان به منبر برود، چرا میترسی؟ تو که کار خطایی نکرده ای، مگر نمیگویی که اینها از دین خارج شده اند و مگر نمیگویی که اینها فاسقند؟ پس بگذار اونی سخن بگوید تا بهتر بدانیم که این طایفه کیستند و از کجا آمده اند. اطرافیان یزید بالا گرفتن اعتراض مردم را به صلاح نمی دانستند. وساطت کردند که یزید کوتاه بیاید و اجازه دهد. استدلالشان برای خلیفه این بود که این جوانک مگر چه می تواند بگوید؟ او آنقدر رنج سفر چشیده و جور داغ پدر و برادر دیده که اصلا نمی تواند سخنرانی کند. اجازه بده بالای منبر برود، از آن بالا وقتی همه جمعیت را ببیند کلامش را فراموش خواهد کرد و یک کلمه هم سخن نخواهد گفت. یزید بالاخره تسلیم فشار مردم و توصیه اطرافیان شد و اجازه داد، اما قبل از آن به نزدیکان و مشاورانش گفت: شما نمی شناسید این خاندان را، کام اینان را از کودکی با علم برداشتند. اگر این جوان بالای منبر برود آبروی مرا خواهد ریخت. ترتیب دادن این مجلس هم مثل مجلس کاخ اشتباه بود، اصلا نباید پای آل علی را به شام باز می کردم.